أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنام أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. بلنگو چیز داره، اکو داره، بگید درستش کنم. و علا اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المظلومین و لعنت الله علا اعدائهم اجمعین. در تفسیر سوره مبارکه منافقون به این آیه رسیدیم که می فرماید اتخذوا ایمانهم جنتا فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. بدتر شد. اکو رو باید قطع کنید. خدا آبی از کجا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. آیه شریفه رو می نویسیم و بعضی از کلماتش آشنا بشیم، بعد انشاءالله نکات تفسیریش عرض می‌کنیم. اتخذوا ایمان جنتا فصدوا عن سبیل الله. انهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا اتخاذ گرفتن، اتخذوا به اصطلاح صيغه جمع هست، گرفتن منافقین ایمانهم، اتخذوا یعنی گرفتن، ایمانهم جمع یمین هست، یمین یا حلف یا قسم همه به معنای سوگند هست، نیست خود امتیاز. اتخذوا ایمانهم گرفتن ایمانشون را، یعنی قسمهاشون را، به جنتن به عنوان جنه و سپر. جنه به معنای سپر هست که حالا توضیحش داده خواهد شد، به عنوان سپر. فصدوا عن سبيل الله، فستن راه خدا را. انهم ساء ما كانوا يعملون، به درستی که اینها بسیار بد عمل میکنند. این ترجمه آیه شریفه. و حالا برسیم انشاءالله به خواست خدا به بعضی از نکاتی که در این آیه مبارکه هست. اولین مطلب راجع به این آیه شریفه اینه که یک یادآوری بسیار مهم به همه ما داره و اون اینه که یکی از شیوه های منافقین برای جلو بردن کارشون دروغ هست. اونها از سلاح دروغ استفاده میکنن، اونجایی هم که نیاز باشه دروغ رو شدیدش میکنن، قسم هم پشتش میارن. مسئله دروغ از اون گناهان است که واقعا در جامعه ما اهمیتش و عظمت این گناه بزرگ مورد توجه قرار نگرفته و یک حالت عادی پیدا و کرده در زندگی ما. یک روایتی است که از امیر المؤمنین نقل شده، از امام سجاد هم نقل شده. این روایت خوب دقت بفرمایید، هممون دقت کنیم و هممون توجه کنیم. اگرچه این روایت واقعا من هر وقت میخوام بخونم یک تردیدی برام پیش میاد که میگم واقعا تکلیف ماها با این روایت چیه، وقتی که نمیدونیم یه چیزیه، وقتی که میدونیم بارمون سنگینتر میشه. میفرماید لا یجد و طبق نقل لا یجد و عبد طعم ایمان، بنده خدا طعم ایمان رو نمیچشد، حتی یترک الکذب جده و هزله، تا اینکه دروغ رو ترک کند، چه جدی چه شوخی. طعم ایمان رو نمیچشد یعنی چه؟ این دو معنا ممکنه داشته باشه. یک معناش ممکنه این باشه طعم ایمان رو نمیچشد یعنی خوشمزگی ایمان، لذت ایمان رو نمیبره. ایمان داره ولی لذت نمیبره. این یک احتمالش. اما یه احتمال دیگه که بیشتر به ذهن میرسه در این روایت شریف، نه، شما گاهی غذا رو میخورید، گاهی غذا رو مزدش رو میچشید، درسته؟ شما در ماه مبارک رمضان فرض کنید به بچه‌تون غذا درست میکنید، مزدش رو میچشید یا نه؟ میچشید، مزدش رو میچشید، بعد آب دهنتون رو چند بار میندازید که روزاتون باطل نشه. خوب دقت کنید چی میگم؟ شاید منظور این باشه که یعنی از ایمان حتی به اندازه یک چشش، به اندازه یک طعم نصیب این آدم نمیشه. خیلی وحشتناک‌تره. غذا خوردن یه مسئله ایست، چشش و مزه کردن یک ذره ای از غذا تو دهن آدم میاد، بعدم بیرون ریخته میشه، اصلا چیزی نصیب آدم نمیشه. شما میگید غذا خوردم، یا نه غذا رو که نخوردم، چشیدم. چشیدم یعنی از این فرض بفرمایید قابلمه و دیگی که شما درست کردید مثلا چند کیلو غذا هست، یک گرم دو گرمش رو زبونش گذاشته، میگه نخوردم چشیدم. اگر اینم نکرده باشه میگه نه مزهشم نکردم، یعنی بنده یک دو گرم هم رو زبونم نگذاشتم. اینجا شاید معنای این روایت این باشه که لا یجد تا عبد طعم ایمان، یعنی به اندازه یک چشش، به اندازه یک ذره از ایمان نصیب نداره انسان، مگر وقتی که دروغ رو ترک کنه جدی و شوخی. حالا اگر جدیش دروغ نمیگیم، دقت کنیم شوخیش چقدر دروغ، اینقدر عادی شده برامون. وقتی میخوایم سر به سر کسی بگذاریم، شوخیمون رو گفتن. یه وقتی به اصطلاح با بچه ها که میخوان شوخی کنن، آمد برمیگرده میگه نه آمد، خنده میکنیم که مثلا اصلا توجه نداریم که اینم دروغه. عرض کردم من هر وقت این روایت رو خونم شرمنده میشم، میبینم که لبریز این زندگی هامون از این غفلت ها، اونم با این تهدید سنگینی که توی این روایت. یک آیه هم داریم که این آیه آیات مشابه هم داره، این آیه رو ببینید، آیه 105 سوره شریفه نحل. صفحه 272. بله جواب میدین؟ باشه، این جواب میدین، آیه رو بخونیم با هم. بیارید صفحه 279 آیه 105. خوب این آیه را دقت کنیم. انما یفتری الکذب، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله و اولئک هم الکاذبون. همانا میبندن دروغ رو، دروغ میگن کسانی که ایمان ندارن به آیات خدا. این آدم مؤمن دروغگو نیست. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله. جانماز آب نکشیم، هزار جانماز آب بکشیم، این آیه به این صراحت میگه دروغگوها کسانی که ایمان ندارن به آیات خدا و اولئک هم الکاذبون، اینا دروغگویان. حالا بازارمون پر از دروغه، رسانه هامون و روزنامه ها پر از دروغه، زندگی هامون پر از دروغه، با این آیه چه کار میکنیم؟ یا این آیه را جوری دیگه توجیه کنیم که جوری بفهمیم، یا زندگی هامون رو درست کنیم. هممون گرفتاریم و عرض کردم واقعا ما مسئله دروغ جدی نگرفتیم. مرحوم پدر ما این روایت رو میگفتن و با یک، خدا رحمت کنه همه رفتگان از اهل ایمان و اموات شماره، ایشون میفرمودن وقتی که دروغ از دهان آدم در میاد 70,000 فرشته او رو لعنت. خب این راجع به دروغ که در فرهنگ اسلامی ما اینقدر نکوهش شده، اینقدر بدگویی شده و جامعه ما متاسفانه گرفتار این مسئله است. عرض کردیم در این آیه شریفه برای ما بیان میکنه که سلاح منافق دروغه، اسلحه منافق دروغه. اگر یه جا دیدین اسلحهش چیز نیست، با قسم چیزش میکنه. اتخذوا ایمانهم جنه. ایمان عرض کردین جمع قسم هست، یمین هست. اینها میگیرن قسمهاشون به عنوان سپر. سپر در چی استفاده میشه در جنگ؟ برای دفع اسلحه مقابل. یعنی انسان پشت سپر قایم میشه، اینا پشت قسمهاشون قایم میشن. اینجا دو نکته برای بنده و شما قابل توجه. یک این که بدانیم این صفت صفت منافقینه در خود ما نباشه. یک اصلاح نفسمون که از این اسلحه برای زندگیمون کار نکنیم. دو اینکه دقت کنیم منافقین با دروغ کارشون رو جلو میبرن، هوشیار باشیم نسبت به جامعهمون. بسیاری از این خبرهایی که کنار و گوشه گفته میشه هدفمند برای خدمت شما عرض شود که گمراه کردن ذهن جامعه، بدبین کردن، نپذیریم، با دقت توجه کنیم، زود نقل نکنیم. رو شنیده ایم که نسبت به امیر المؤمنین وقتی که خبر رسید، نقل کردم، خبر رسید به شام که علی رو در داخل مسجد کشتن، بعض سوال میکردن علی داخل مسجد چه کار میکرده؟ مگه علی نماز میخونده که داخل مسجد کشتن؟ با دروغ اینطور کارشون جلو بردن و مردم پذیرفتن گوسفندوار این دروغ ها را تلقی کرد. این بصیرت داشته باشین، این خیلی نکته مهمیست تو این سوره شریفه. هر جمعه گفته این سوره را بخونید که یادآوری بشه، انسان معیار داشته باشه تو زندگیش، خبرها را بررسی کنه، دقت کنه، هر خبری را این طرف اون طرف نقل نکنه. اگر این مسلمان ها دقت و بررسی می داشتن، ما بسیاری از این مصیبت های امروز رو نداشتیم. الان این دعواها و درگیری هایی که در کشورهای اسلامی هست، یعنی فکر می کنید واقعا اینا همشون با هم دشمنی دارن؟ نه، برای این نقل کردن که شیعه کافره، شیعه علی را خدا می داند، شیعه نمیدونم خدمت شما عرض شود که پیغمبر را چنین و چنان، دروغ هایی را سر هم کردن. اون هم گوسفندوار این دروغ ها را شنید و باور کرد و بمب خودش بس آمد منفجر کرد. در مدینه از مسجد النبی برمیگشتیم، چند تا جوان آمدند و با هم شروع کردیم به صحبت کردن. وقتی که کمی روشون باز شد و رفاقتمون گل انداخت، خب میگن شما شیعه ها علی رو پیغمبر میدونید، حضرت محمد رو پیغمبر نمیدونی؟ گفتم خب عقل چیز خوبیه، پس اگر اینجوریه ما باید چرا مدینه آمدیم؟ مدینه آمدیم چیکار کنیم؟ باید اینشون پیغمبر نیست، ما پیغمبر نمیدونیم، این همه شیعه برای چی میان اینجا؟ خب راست میگید، این یه حرفیه. یکیشون سعودی بود، اهل سعودی بود. گفتم من از تو نمیگذرم و روز قیامت هم یقت رو خواهم گرفت. تو آدم اینجا یک ساعت فاصلته، برو توی منطقه شرقیه، شیعه اونجا حسینیه داره، مسجد داره، از آن میگن، برو بگی ببین، میگن اشهد ان علی رسول الله یا اشهد ان محمد رسول الله. چطور حاضر میشه چنین تهمتی و دروغی رو به یک میلیون ها انسان بپذیری؟ از این بدترش هم گفتن، من بگم مفید باشه برای شما، اگرچه تلخه، ولی یک وقت یک جوانی بازمون مدینه با من آشنا شده بود و علاقه ای پیدا کرد و گفت من میخوام خدمتی به شما بکنم. کجا میشینی؟ هتل ما رو فهمید کجا هستیم. صبحها قبل از اذان صبح، یک ساعت رو به اذان صبح، این با ماشینش می آمد دنبال من، می آورد ما رو تا مسجد النبی. بعد از سوالات هم چند روز که آمد و روش شد بعد از حرفا رو بزنه، حالا جواب بده، علاقمندم شده بود. یک روز یک جریانی رو گفت که دیگه من به خاطر که این تنبیه بشه همونجا دعوا کردم با شد، از ماشینش پیاده شدم، گفتم دیگه دوباره نیای، ولو تو توبه کنی، توبه تو به این سادگی پذیرفته نمیشه. برای بخاطر تلخیش بمونه تو ذهنی. خیلی تون برخورد کردن. خب شما شیعه ها در حسینیه هاتون میرید جمع میشید زن و مرد، بعد آخرش که میشه برقها رو خاموش میکنید و زن و مرد قاطی میشن. نه فقط قاطی میشن، نه دیگه تا من نمیخوام اصلا بیشعور نسبت به مادر دیگه کسی این حرف رو میزد، چی میگفتی؟ نسبت به خواهر دیگه کسی این حرف رو میزد، چطور نسبت به این همه انسانهای مؤمن تو حاضر میشین چنین غلطی رو بپذیری؟ ولی خب گفت راستش من تحقیق کردم، رفتم توی حسینیه دیدم چرا خاموش میکنه. گفتم دیدی چرا خاموش میکنه؟ ولی بیشعور تو دیدی که زن و مرد مخلوط میشن؟ خب این منافق از این سلاح استفاده میکنه، جاهل هم میپذیره. دکتر برو یکی از این حسینی ها شرکت کنین، وقتی که چراغ رو خاموش میکنن و اینکه ریایی نباشه راحت تر عشق بریزن، مناجات کنن، دعا کنن، ذکر مصیبت روزه بکنن. خب چنین چیز ارزشمندی رو منافق میاد چجور قلبش میکنه، چطور عوضش میکنه؟ از این سلاح استفاده میکنه. الان توی اینترنت چیزایی نوشتن به عنوانی که در حسینیه های شیعه ها چه میگذارن، شاید دیده باشید، ندیدید نبینید، ولی آمده کاملا فیلم ها رو تلفیق کرده، یک جاهایی را از حسینیه نشون میده، باز یک جاهایی را از معلوم از دیسکو و از اینطور کثافت خانه هاییست که مال خودشونه، لایق خودشونه، خودشون و حکومت هاشون دارن ترویج میکنن، ازش مالیات میگیرن. نه قاطی کرده که نه تو حسینی های شیعه اینجور. خب آدم جاهل هم میبینه و منظورم حالا وارد این فاز بشین، خیلی قصه پر قصه است، خیلی قصه پر قصه است. یه دروغ های شاهداری به شیعه بستن که سر آدم شاخ در میاره. شما این قرآن رو قبول نداری، خب بدبخت های بیچاره، این همه مساجد شیعه ببینید کدوم قرآن رو میخونن، این همه کانال های شیعه کدوم قرآن رو میخونن؟ میگه نه شما یه قرآن دیگه دارید. این دقت داشته باشین، درس بسیار مهمی در این سوره شریفه. اولا اگر دروغ، درس اول دروغ در زندگی خودتون هست، بدونید که از صفات منافقین در شما هست، خودمون رو پاکسازی کنید. دوم اینکه بدانید که منافق از دروغ استفاده میکنه. باور نکنید، فرق نمیکنه در محیط زندگی خودتون یکی آمد گفت شوهرتون اینجوریه، بلافاصله بگفت شما شرف داره غلط کردید. نه خب من باید بفهمم که این شوهره چه کار میکنه. خیلی خوب بفهمید چی شو؟ چند تا فهمیدن که به نفعشون شو؟ اونش که دروغ بود که دروغ بود، اونش که راست بود چی شد؟ خواهرای این نکته بسیار مهمی، من بارها با هزارها دعوای خانوادگی روبرو بودم. خب 50%، 60%، 70%ش دروغه، اون بگید 50%ش هم راسته. خیلی 50% راستی کرد، حالا که فهمیدی مثلا شوهر اینجوری یا زن اینجوری، حل میشه، درست میشه، بهتر میشه، یا حیاها شکسته میشه، حرمتها شکسته میشه، کار بدتر میشه. لذا منافقی که داره خبر میاره همون اول شما چه؟ شما چه کاره ای؟ جلو و خیلی از دعواها گرفتیم. حالا نسبت به زن و شوهر شما باید شاید حساسیت ها بالا باشه، بگید نه راجب مادر زن و مادر شوهر و پدر زن و برادر، خواهر شوهر و جاری و فلان و چه حل ما؟ چه این حرفی پشت سر گفت؟ اه جدی میگه؟ خدا پدرت رو بیامرزه. کسی دیگه هم بود، من یک پدری ازش در بیارم. این پدر از زندگی خودتون در میاد، از زندگی او در میاد. راه حل چیه؟ آمد گفت فلانی پشت سر شما حرف میزد، اون عالم راه حل به ما نشون داد. گفت من اون که نمیدونم اون چیزی گفته یا نه، اما تو که خبر آوردی نمامی، نمام فاسق، فاسق قولش نباید قبول کرد، از این بعد با ما رفیق نبان. این معیار شرعیشه دیگه. گفت این که تو میگی فلانی پشت سرت حرف میزد، من که یقین ندارم اون میگفته یا نه، اما تو اگر راستم میگفته باشی، نمام کسیست که حرف راست رو نقل میکنه، این طرف اون طرف میبره، سخن چینی میکنه، تو نمامی، تو فاسقی که با ما رفاقا نکن. اگرم دروغ میگی که دروغگوی دیگه، اگر راست میگی نمام. ما کدومون اینجور برخورد میکنیم؟ چقدر قند تو دلتون آب میشه اگر یه خبر از چارتون میاد، یه خبر از مادر شوهر و مادر زنونه من برادر، خیلی نداشته برای ما. بدانی منافق از دروغ استفاده میکنه که در سطح زندگی کوچک شما باشه، زن و شوهر و اقوام و فلان و بهمان، چه در سطح امت بزرگ اسلامی باشه، تهمت به شیعه، تهمت به ما. الان نسبت به برادران اهل سنت منم هر وقت هر چی گفتین، هر چی گفتن، به خودشون هم گفتن، به علمای خودشون هم گفتن، گفتم ما اینا رو به عنوان اهل سنت قبول نمیکنیم. داعشی ها، انفجاری ها، تکفیری ها، ما میگیم نه شیعه نه سنی ها. ما اینا رو عمیل دشمن میدونیم. اونا هم باید شعور داشته باشن، خیلی از اونا هم شعور دارن، همین حرف رو میگن که بعضی از کارها رفتی به شیعه نداره. شیعه مسیرش مشخصه، عالمش مشخصه، رهبرش مشخصه، مراجعش مشخصه، کتاباش مشخصه. اگر همه اینجور برخورد میکردن، بسیاری از درگیری های جهان اسلام از بین میره. خب اتخذوا ایمانهم جنتا، بدانید اینا از قسماشون به عنوان سپر استفاده میکنن، خودشون حفظ کنن. اون وقت فصدوا عن سبیل الله، من چند تا روایت آوردم راجع به قسم خوردن که براتون بخونم. از امیر المؤمنین علیه السلام فرموده من مهانت الكذاب جوده بالیمین به غیر مستحلف، از پستی آدم دروغگو اینه که خیلی سخاوتمندانه قسم میخوره بدون این که کسی قسمش داده باشه. یه وقت کسی ما رو قسم میده توی یک دادگاهی، توی یک حقی، توی یه بحث دیگری، بگه این مال منه، ورداشتی، خب من باید از خودم دفاع کنم، اونجا قسم میخورم، قسم راست، اشکالم نداره. در وقتی که آبروی من در خطر هست، قسم خوردن هیچ اشکالی نداره. اما نه، جوده بالیمین، یعنی خیلی بخشنده، سخاوتمندانه قسم میخوره. گاهی بعض از دوستان میان 5 دقیقه با ما صحبت میکنن، تو 5 دقیقه 10 بار گفته به خدا، خدا شاهده، خدا میدونه. خبره. باز از امیر المؤمنین نقل شده کیف یسلم من عذاب الله المتسرع الى اليمين الفاجره، چگونه سالم خواهد ماند از عذاب خدا کسی که شتاب میکنه به قسم دروغ، چطور سالم خواهد ماند از عذاب. یه تعبیر هم داره امیر المؤمنین که این تنده تو ذهنم میمونه، کلماتش هم کمه، ممکنه حفظشون بشه. میفرماد للاحمق مع کل قول یمین، آدم احمق برای هر حرفی قسم بخوره. میخواد علامت احمق رو دقت کنیم در بیان امیر المؤمنین. میفرماد یکی از علامتاش اینه که برای هر چی قسم بخوره، به خدا قسم شوره، به خدا قسم بینمکه، به خدا قسم پخته شده، به خدا قسم نپخته. خدا چه کار داری؟ آخه این یک آشی که شما شو پختی مثلا، اینا نپختی، یا این چه؟ به خدا قسم شوره، به خدا قسم نمک. ببینید ما گاهی خودمون توجه نداریم خدا را تا چه سطحی پایین میاریم. للاحمق مع کل قول یمین، آدم احمق در هر سخنی قسم داره، برای هر حرفی قسم میخوره. البته روایاتی که آوردیم زیادتره، ولی دیگه حالا حوصلمون خارج نشه، سوره شریفه بقره هم بیاری، آیه 224. دویست و بیست و چهار سوره مبارکه بقره چی فرمودید؟ صفحه 35، فرمود ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قرار ندید خدا را در معرض قسم هاتون، خدا را در معرض و عرضه قسماتون قرار ندید که هر چیزی را به خدا میخواد قسم بخورید. ما اصلا ادب نسبت به خدا را کم برای ما گفتن، جسارت نشه به خودم و امثال خودم میگم نسبت به خدای متعال بی ادبی. ادب ما نسبت به یک آدم بزرگ، دقت کنید، ادبمون رو نسبت به خدای متعال دقت کنید، واقعا بی ادبیم نسبت به خدای متعال و شرمنده ایم برای بی ادبی. شما اگر برید فرض کنید با رئیس جمهور فلان کشور ملاقات داشته باشید، یک ساعت هم طول بکشه صاف وایستادید مثل که چوب خوش، حالا 5 دقیقه به شما وقت ملاقات دادن، یک ساعت موندید، نیم ساعت موندید، میاد بیرون افتخارم میکنید که بعد یک ساعت با رئیس جمهور ملاقات داشتیم، بخصوصا که مثلا خصوصی باشه. با خدای متعال ما بعده ملاقات داریم یک جوری وایستادیم تو نماز، هر عضومون به یک سمت و سویی داره راه میره، رو یک پا تکیه کرده، خسته کوفته، کسی که نگاهش کنه فکر میکنه که 7-8 تا پخت تو سرش زدن، لهش کردن، آویزونش کردن. خدمت شما هستم، بعدم یک سوره هم داریم که میخوام بخونیم، 10 بار خمیازه میشیم الحمدلله رب العالمین، مثلا نماز صبح خمیازه، بیحالی، اینم از صفات منافقین شمرده شده، ولا یأتون الصلاة الا کسالا، با کسالت نماز میخونم. اسم خدای متعال ما بیادبانه میبریم، ما اسم امام را که میبریم میگیم علیه السلام، اسم پیغمبر را که میبریم میگیم صلی الله علیه و آله و سلم، و درستم هست، باید هم اینجور باشه، هم نسبت به امام هم نسبت به پیغمبر. اما خدای متعال را هر وقت میگیم، شما نگاه کنید ائمه ما همیشه سبحانه عز و جل با این تعالی، با این اسام، با این الفاظ. من توی جلسه تفسیر شبها هم بارها گفتم این نکته رو دقت کنید، هر جا ائمه علیهم السلام نام خدا رو میبرن، بعضی میگن عز و جل، بزرگ است و عزیز است، بسمه تعالی، نام مبارک او برتر و بالاتر است. ما عادت کردیم نام خدای متعال رو بی‌ادبانه ببریم، سلام علیکم، سلام. در خانه خدای متعال هم همینجوره، ادب خانه خدا رو هم رعایت نمی کنیم. این هم با شاید از من مکرر شنیده باشی، ما رفته بودیم به اصطلاح واتیکان در ایتالیا، بهشون گفتیم یکی از کلیساهای مهمتونه ما میخوام شرکت کنیم فردا که یک شنبه، چون یک شنبه تعطیل بود و ما جلسه کاری نداشتیم دیگه، همه تعطیل بودن، بودیم یک شنبه رو یکی از کلیساهای مهمتونه ما میخوام توی جلسه شرکت کنیم. بنده بودم و سفیر ما در اونجا بود و تعدادی از اینها بودیم، یکی از کلیساها رو هماهنگ کردن که ما بریم. اینو گفتم شاید شنیده باشید ولی تکرارش هم عیب نداره، ما دم در ورودی به اون سالن اصلی کلیسا که رسیدیم، به رسمی که داریم طبق رسم ما دم در تعارف کردم، گفتم بفرمایید بفرمایید، همین دو سه کلمه بفرمایید بفرمایید ما تنین انداخت توی این سالن. وارد که شدم دیدم همه دارن برگشتن، یک نگاه سرزنشباری دارن ما را نگاه، که خجالت کشید. رفتیم سر همون جایی که معین بود نشستیم، هنوز این خاطره تو ذهن من مونده که دو کلمه حرف زدن من باعث شد که همه برگردن با یک نگاه سرزنش کننده ای به ما نگاه کنند که چرا در حین اجرای مراسم مذهبی شما حرف زدید، با اینکه ما هنوز بیرون سالن بودیم. حالا بیاید مسجد امام حسین، بخش خواهرها، قسمت خواهرها، وقت نماز جماعت، وقت دعای کمیل، وقت دعای ندبه، وقت سخنرانی مذهبی، چه وضعیتی دارید شما؟ باز شرمندگی هست یا نی؟ حالا خیلی از اونه که مخاطب ما اصلا الان تو این جلسه نیستن، تابستونه رفتن، ولی واقعا آدم اصلا بحث گوینده نیست، بحث که خانه خانه کیه؟ احترام خانه خدا رو هم، احترام کتاب خدا رو هم نداریم. من دیگر نمیخواستم وارد این فضا بشم و برای خودم میگم خودم رو اول مخاطب قرار. همه کتاب ها رو میخواییم بفهمیم غیر از کتاب خدا. مسلمان های هستن که تفسیر یک آیه قرآن رو گوش نکردن. این کتاب خدا خوندنی نبود، فهمیدنی نبود، گوش کردنی نبود. کتاب حسین کل شبستری و خدمت شما اصد موش و گربه عبید زاکانی و رمان های 400-500 صفحه‌ای نویسنده های بعضا فاسد الاخلاق دب رو دخترها و بچه های ما خوندن، ولی یک ساعت ننشستن کتاب خدای خودشون رو بشن. خب یکی از ادبهایی که ما نسبت به خدای متعال باید رعایت کنیم این که در هر چیزی نام مبارک خدا رو نیاریم، قسم نخوریم. من فقط همین روایت رو میخونم دیگه، مرسی که اذان شدیم، چون کتاب رو آوردم و خواستم دیگه امروز بخونم که دوباره تکرارش نکنم. در این روایت که از پیغمبر نقل شده، یا علی لا تحلف بالله کاذبا ولا صادقا من غیر ضرورت، قسم نخور به خدا دروغ و نه راست بدون ضرورت، وقتی ضرورت نداره راستش هم قسم نخور. ولا تجعل الله عرضه لیمینک، قرار نده خدا رو در معرض قسمت. فإن استغفر الله فإن الله لا يرحم ولا يرعى من حلف باسمه كاذبا، خدا رحم نخواهد کرد و رعایت نخواهد کرد کسی که به اسمش قسم دروغ بخوره. میگیم خب اینا قسم دروغ میخورن چی شده چی نشده؟ این بی برکتی که توی زندگی هامون هست ببینید. سلام علیکم. می فرماید الیمین الکاذبه منفقتون للسعله ممحقتون للکذب. در یک داریم داره خدمت شما عرض شود که اصلا سرزمین ها را افراد را از سرزمین ریشکن میکنه. الیمین الکاذبه تورث العقبه الفقر، موجب فقر در بچه ها میشه، برکت را میبره، کسب را از بین میبره. هممونم میبینیم، یعنی واقعا بیبرکتی را در این زندگی هامون میبینیم. با این دروغ ها پول میاد. بارها و بارها آدم ها اینجا مراجعه کردن به ما که آجا پول خیلی دست ما میاد ولی هیچ وقت از فقر خارج نمیشه. این بیبرکتی ها عواملی داره، نمیگم همش قسم دروغه، یکیش هم این قسم های دروغه که برکت را از بین میبره. به هر حال اتخذوا ایمانهم جنة، اینها قسم هاشون رو با عنوان سپر خودشون اتخاذ کردن. فصدوا عن سبیل الله، صدوا عن سبیل الله دو معنا داره، یک معنای صدوا یعنی اعرضوا، خوب دقت کنید، یعنی رو برگردوندن از حق. یک معنای دیگه اینه مانع شدنه، فالصد عن سبیل الله یعنی مانع شدن از سبیل، از راه خدا. فالصد عن سبیل الله، حالا این صد از سبیل الله چجور مانع از مسیر خدا میشن؟ من یک اشاره ای میکنم به اندازه که این تا از آن بگن، تا قبل از آن خدمت شما عرض شود، قسم دروغ راه خدا رو میبنده. نگاه کنید، وقتی که در زندگی یک زن و شوهر خدای نکرده به هم دیگه دروغ بگن و قسم دروغ بخورن، وقتی که این دیوار اعتبار اول تا میگه قسم میپذیره، اما یک بار که این دروغ آشکار شد دیگه دیوار اعتماد فرو میرسه، دیگه سوء زن ها شروع میشه، دیگه گرفتاری ها شروع. شما میان از شما قرض میگیرن، یکی از صادین عن سبیل الله، کسانی که راه خدا را سد میکنن، اینا این که میان قرض میگیرن، بعد میتونن پرداخت کنن، پرداخت نمیکنن، 10 تا قسم میخوره که اول وقت میام. ما اول که اینجا آمدیم اون پولی که مال مسیر بود، ما چون گرفتاری ها زیاده این پول رو گذاشتیم توی بانک، کسانی که ضرورت داره برن یه مقدار بگیرن و قرضشون رو بدن، و الحمدلله خدا برکت داد، مشکلات زیادی به واسطه اون حل شد. ما اینجا نمیتونستیم قرض الحسنه بزنیم، ممنوع بود، و الا قرض الحسنه میدادیم که همینجا یک اتاقی مردم پولشون رو بگذارن ما وام